بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر أمر الدنيا والآخرة، نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق، صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واغتنام ما استطعتم عملا به من طاعته في هذه الأيام الخالية، وبالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم، وإن لم تكونوا تحبون تركها والمبلية لكم، وإن كنتم تحبون تجديدها. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و به این که این چند روز فرصت عمر را غنیمت بشماریم. می بینید که از هر طرف دامهایی هست که ما را احاطه کرده است، و تا نگاه می کنیم دنیا تمام می شود. این روزها اخباری که در رابطه با کرونا می شنویم باید همه ما را بیدار بکند. یک پزشکی می گفت که سر سفره طرف نشسته بوده بدون هیچ علامتی، بعد یه بارگی خم شده و تمام کرده. گفتیم چه سنی؟ گفت سن جوانی بوده. علتش چیه؟ کرونا. یعنی این بیماری ناشناخته هنوز ما نمیدونیم دقیقاً چجور عمل میکند. بعضی هم میگن درگیر میکنه، دو هفته میندازه. این یه شکلی قضیه است، ولی یه شکلای دیگری هم میبینید دارد. یعنی ما بیدار بشیم که ممکنه فرصتمون زیاد نباشد. در این فرصتی که خدا برامون قرار داده است، امیرالمومنین میفرماد که غنیمت بشمارید. و اون چه که می توانید عمل بکنید از کار خیر و نیکی عمل کنید. یه نفر آقای محترمی وصی یکی از دیگری بود که بخواد یه کار خیری را بعد از مرگ طرف انجام بدهد. گفت این فرزند نداشت، در زمان حیاتش هم این را بخشید، گفت این کار خیر را بکن. مثلا یک عمه‌زاده‌ای نمیدونم دایی‌زاده‌ای میگفت در خارج کشور داشت، به محض این که شنیده بود این فوت شده میگفت بلیط گرفته بود و آمد و اول شکایت کرد که این تصرف، میگفت بابا سند داده برای این کار خیر با ما نیست. بعد اومد خصوصی به من گفت بیا ول کن این وصیت را، نصفش تو بخور نصفش من. دیگران وقتی میخوان عمل کنن این خطرات هستا، خودت برای خودت اگه میخوای کاری بکنی بسم الله، آقا دیگران خواهند کرد. همینه که میبینید کی خدا بهش لطف کرده باشد که وصیش واقعا عمل کند. امیرالمومنین فرمود تا فرصت دارید کار خیر بکنید، تا فرصت دارید برای حیات جاویدانتون در عالم آخرت یک توشه‌ای بفرستید که برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. در رابطه با حدیث جنود عقل و جهل صحبت می کردیم، گفتیم اولین لشکری عقل که امام صادق علیه السلام شمرده است خیر است، و اولین لشکری جهل شر است. عرض کردیم که این خیر و شر به بیان حضرت امام اعلی الله مقامه الشریف در شرح همین حدیث منظور اون حالت فطری هست که در افراد هست، همه دلشون میخواد به خوبی برسند، هیچ که بدی نمیخواد. میفرماد این لشکر است، اما حواستون باشه که خوب و بد را با هم قاطی نکنیم، که متاسفانه بعضیا به جای این که بخوان کار خوبی برای خودشون بکنن کار بد میکنن. و ید ال انسانو به شر دعاءه بالخیر و کان الانسانو عجولا. گاه انسان یه چیزی را با شدت دنبال میکنه که بهش برسد، نمیدونه همین شرش هست، نمیداند. یک دوستی داریم در تهران، روضه حضرت فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیها تو خونش میخونه. این پیامک میده برای دوستاش که امروز روضه هست. یه موقعی بود یه هواپیمایی از تهران بلند شد به سمت آذربایجان، یعنی همین آذربایجان غربی خودمون ارومیه، و این یادتونه که پناه بر خدا سقوط کرد و فوت شدن. گفت که یکی از کسانی که باید میرفت توی این هواپیما و با دو داشته میرفته که برسد، به شما که عرض کنم همین رفیقی بود که تو این جلسه روزه می اومد. من پیامک که داده بودم این گفته بود دیرم شده بود و با دو داشتم میرفتم، دیدم یه پیامک هست، تو دلم افتاد که حالا چرا این همه عجله کنم، بریم دیرم که حالا شده بریم روزه، بعدا مثلا با پرواز بعدی میرم. این می گفت اومده بود تو مجلس روزه نشسته بود، اون هواپیما سقوط کرده بود، بستگانشم نگران که این توی هواپیما بوده. یه بارگی دیدن تلفنش داره زنگ میخوره، گفت که من آمدم اینجا، عجله میکنی برای این که میگی میریم میرسیم معامله میکنیم چی میبینی ضرر است. عجول نباید انسان باشه، اینا دقت کنید. همین حالا هم عجله کار خوبی نیست، همیشه گفتن عجله کار شیطان است. کار را با متانت و وزانت انجام بدید، گرچه تنبلی نباید کرد، اون طرفش هم حواسمون باشد. حالا این خیر و شر بود که عرض کردیم. بعد می‌فرماد دومین لشکری برای عقل ایمان هست. خیلی این مهمه که باید اول عقل باشه بعدش ایمان میاد. ما روی تعصب‌های دینی بعض وقتا یه چیزایی میگیم که حواسمون نیست. ترتیب داره. اول خدا عقل را آفریده، به من و شما و همه انسان‌ها عقل داده، بعد فرموده یکی از لشکریان عقل ایمان. هر جا عقل باشد ایمان یعنی میاد، هر جا عقل نباشه ایمان نیست. حواسمون باشد. اگه ترتیب را جا به جا کردی ضرر میکنی. خیلی وقتا به بهانه تعصب دینی بعضیا دارن ضرر میکنند، برای که عقلش را تعطیل کرده تعصب به خرج میدهد. ببین عقل چه میگوید، که از مرحوم آیت الله حائری رضوان الله تعالی علیه یه قسمتی در رابطه با اهمیت عقل پخش شده بود توی فضای مجازی، حالا برید گوش بدید. عقل یکی از لشکریانش ایمان است. بعد می‌فرماد ضد این که برای جهل لشکر می‌شود کفر هست. پس مؤمنین اهل عقلند، کافرها اهل جهلند. حالا مؤمن به کی میگن؟ من دو تا آیه قرآن آدرس میدم براتونم میخونم، انشاءالله خودتونم دقت داشته باشید. دلم میخواد در این خطبه های اول بیشتر جنبه موعظه بنده مراعات کنم. جای بحثای علمی جای دیگه هم هست، اما موعظه باید بشیم. خود من گوینده بیش از همه شما بزرگواران نیاز به موعظه دارم، و اهل بیت فرمودن موعظه بشید. حالا ببینید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرموده که اگر بنا هست که لشکر عقل ایمان باشه، ما چند تا مشخصات در رابطه با ایمان از قرآن میگیم. خودمون را امتحان کنیم، شاخص هست دیگه، ببینیم این چیزا در ما هست. اول سوره مبارکه انفال آیه دوم و سوم، خدای متعال می‌فرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمن کسی هست که وقتی ذکر خدا می شود دلش می لرزد، می ترسه، یک حالت خوف و خشیتی تو دلش میاد. این مؤمن است. حضرت امام فرموده که اینجوری خودتون را امتحان کنید. ببینید فلان رئیس که میاد توی جلسه ای بیشتر مراعاتش میکنید یا خدایی که بالای سر هست؟ ما بعض وقتا میگن نمیدونم رئیس قوه آمد، انگار هممون میخواییم جونمون بیاد سر دماغمون. میگن خدا داره نگات میکنه. اصلا این حال را نداریم. این معلومه هنوز ایمان تو دلمون نیست، تعارف نداره. اگر ایمان بود اینا به جای ظاهر سازی جلو این و اون از خدا می ترسیدن، حالا کارشون به دادگاه نمی افتاد که از قوای سگانه شما می بینید الان دستگیر کردن و یکی یکی میاد پشت میز محاکمه. این برای اینه که از رئیس قوه ترسیده، از خدای خالق رئیس قوه نترسیده. ایمان اونه که از خدای خالق رئیس قوه بترسیم، این مهم است. امام فرموده اینا رو بررسی کنید در رفتار خودتون. دوم، و اذا تلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا. آقا به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، مگه نگفتیم نشان از روی زیبای تو بینم؟ همش آیه خداست. این آیات الهی را مؤمن وقتی میبینه هی دلش محکم میشه که خدایی هست. ما این همه شبانه روز میبینیم و اخبار نشونمون میدند و چه و چه و چه، دلمون محکم میشود یا نه؟ قضایایی که راجع به کرونا میبینیم اینا آیه خدا هست یا فقط بحث بهداشت درمان است؟ اگر آیه خدا را نمیبینیم یه جایی داریم ضرر میکنیم. در تحلیل های درون ذهنتون بکاوید ببینید چجوری تحلیل میکنید. این قضایای آمریکا که میگذرد جلو چشمتونه، قضایای اروپا که میگذرد جلو چشمتونه، این صحنه هایی که در خود ایران میگذرد، این 40 سالی که جلو چشم ما گذشت، 40 سال پیش کجا بودیم، حالا کجا هستیم، کی دستمون را گرفت؟ اگر نگاه ظاهرش بکنی همه دنیا که با ما مخالف بودن، قدرت های دنیا با ما مخالف بودن. کدام قدرت ما را اینطور بالا کشید که امروز رؤسای کشورتون خیلی محکم وقتی کشتی پر از بنزین یعنی یه بمب داره حرکت میکند از اینجا میخواد اقیانوس هند را پشت سر بگذاره، اقیانوس اطلس را پشت سر بگذاره، بره اون طرف اقیانوس اطلس بارش را خالی کنه، بتونید به ابرقدرت بزرگی که میگه من تحریم همه جانبه کردم بگی بزنی همه منافعت را در منطقه میزنیم، این قدرت از کجا آوردید؟ خودتون کردید. هر کی خیال میکنه خودش کرده است بداند ول معطل است، کار خداست. امام ما که اهل ایمان بود وقتی خرمشهر را فتح کردیم فرمود چی؟ فرمود خدا ما را پیروز کرد، خرمشهر را خدا آزاد کرد. و اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانا. اگه ایمانمون زیاد میشه کار درست هست، و الا تعطیل. و علی ربهم یتوکلون. حالا هر وقت شما را میترسونن چه میکنید؟ دوباره دیدید این رسواهای از خدا بی خبر اروپایی همدست آمریکا شدن، دوباره بیانیه میخوایم شورای حکام میخواد صادر بکند، خدا را میترسونن من و شما را. مؤمن کیه؟ بگردید توی مجموعه هایی که شبان روز باشون صحبت میکنید، رفت آمد دارید. مؤمن اونه که وقتی تهدید میشود میترسوننش، بگه حسبنا الله و نعم الوکیل. ما کار بی رضای خدا که نمی کنیم، خدا هست، خدا انتقام ما را ازشون میگیرد، خدا همطور که تا حالا ما را آورده جلو بازم میبرد جلو. این توکل است. کسی که این را ندارد مؤمن نیست. این آیه دوم سوره مبارکه انفال بود. آیه 15 سوره مبارکه حجرات را هم انشاءالله بخونید و خودتون این شرایط و شاخصه های ایمان را بررسی کنید، ببینید ما چقدر ایمان داریم. اگر ایمانمون لطمه خورده است سعی کنیم تکمیلش کنیم. برای سفر قیامت هیچی بیشتر از ایمان و تقوا به درد انسان نمی خورد. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخره خیرا من الاولا. ان احسن الحديث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد ورحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. حججك على عبادك وأوليائك في بلادك. اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم برای بار دیگری به تقوا و پرهیزکاری. اتقوا الله عباد الله. ان احسن الحديث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. در این خطبه دوم ابتداءً در این دهه ارزشمند کرامت و هفته‌ای که پیش رو داریم که در آغاز هفته روز بزرگ داشت سید و سرور و آقای هممون، محور همه دوستان اهل بیت در جنوب کشور، وجود مقدس و با عظمت حضرت احمد ابن موسی الکاظم صلوات الله و سلامه علیه، پیش رو داریم که مسلماً برای شیرازی ها در درجه اول و همه مردم شریف استان فارس و جنوب کشور وظیفه است که قدر این که در جوار این بزرگوار هستند و نزدیک به ذریح مقدسش هستند همه بدانیم و احترام ویژه بکنیم، که این وجود با عظمت، حضورشون، قبر منورشون در منطقه ما مایه برکت و لطف الهی بوده و هست و امیدوار هستیم انشاءالله خدای متعال هم بیش از پیش ما را قدردان این امامزاده واجب التعظیم و برادران و بستگان عزیزشون که در این شهر و در استان فارس هستند انشاءالله قرار بدهد. این صلواتی را که هر هفته در نماز جمعه میخونیم به احترام این بزرگواران انشاءالله بخوانیم و عرض ادب بکنیم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتك علی من فوق الارض و من تحت الثرى و صل علی احمد ابن موسی الکاظم سید السادات الاعظم و صل علی محمد ابن موسی الکاظم العابد الزاهد و صل علی حسین ابن موسی الکاظم الذی قتل مظلوما. به روح مطهر همه این امامزادگان عظیم الشأن درود میفرستیم و انشاءالله در روزهای آتی هم که روز بزرگ داشته این عزیزان و نور چشمان همه ما هست انشاءالله همه مؤمنین به تناسب حالا اونچه که میتوانند یک اظهار ادبی بایستی بکنند. من توی ذهنم این بود که به یک نحوی عرض کنم خدمت بازاریان عزیز که همسایه مجاور حضرت احمد ابن موسی هستند، که هر حاجتی که دارند که گاهی هم توقعات و حاجاتی هم هست این را نیت کنند در روز بزرگ داشته حضرت احمد ابن موسی نشون بدن که همسایه را حسابی احترام می کنند، ولو با یه شاخه گل که بذارن جلو مغازه شون بگن امروز ما همسایه آقا هستیم یه شاخه گل گذاشتیم، هر که رد میشه این به احترام حضرت احمد ابن موسی هست. مسلم بازار وکیل، بازار روح الله، بازار حاجی، بازار طلافروش ها همه علاقمند و ارادتمند به مقام عالی حضرت احمد ابن موسی و امامزاده های بزرگوار هستند. اما خوب هست، خصوصا کرونا هست، یه محدودیت هایی هست در همون حدی که میتونن، ولی یک جلوه بدن، یه چیزی نشون بدن که نگاه ما همسایه حضرت شاه چراغ هستیم، این را قدر میدونیم. انشاءالله که خدا هم بهشون عزت و توفیق و خیر و برکت بدهد مطابق با نیت خوبی که این عزیزان دارند و همیشه داشتند. اما نکته دیگری که عرض می کنم خدمت شما در این هفته‌ای که داریم میگذرانیم و پیش رو داریم. بحث حقوق بشر آمریکایی چند سال هست مطرح است، به واسطه اینکه آمریکا یک سری از کارهایی را که در کشور ما کرده است و در جهان انجام داده است و میدهد و الان معلوم شد که در کشور خودشون دارن انجام میدن، مسلماً نقض آشکار حقوق بشر هست و ظلم به بشریت هست. از اون طرف اینا برگشتن با یک ملاکهای دوگانه ای خودشون را به طور کلی تبرئه می کنن و دیگران را درگیر کردن به این که شما بایستی پاسخ بدهید، بایستی نمیدونم حقوق بشر مراعات بکنید. صحنه هایی که در همین روزهایی که می گذرد و پیش رو داریم ایجاد کردن این ظالم های از خدا بی خبر، که در رأسش که خاطره بسیار بسیار دردناکی برای مردم ما هست، شهادت رسوندن مرحوم آیت الله شهید بهشتی و 72 تن از یارانش بود که به همین مناسبت هم چون ایشون رئیس دستگاه قضا بودن هفته قوه قضاییه هم داریم. خب این بزرگواران با حمایت آمریکا از جریان منافقین ترور شدند. مرحوم شهید صدوقی با حمایتی که آمریکا از منافقین کرد ترور شد. شهید سلیمانی عزیزمون که چیزی نمیگذرد از شهادتش، رسما آمریکا گفت ما زدیم. آخه ظالم، به ظلم افتخار میکنی؟ صحنه هایی که در همه دنیا از ظلم و بی‌عدالتی آمریکا سراغ داریم. ما دوره که پیش از انقلاب بود یه جزوه‌ای بود، کتابی بود، انقلابی ها دست به دست می‌کردن تحت عنوان در ویتنام در ایران. ظلم های آمریکا در ویتنام چقدر انسان ها را کشته اند، چه ظلم هایی به محیط زیست کرده اند، اینا اونجا نوشته شده بود. هر چه ما سراغ داریم از روزی که آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی یک قدرت هژمون شد، قدرت در دنیا مهمی شد، تا امروز ما ظلم و بی احترامی نسبت به حقوق انسانی دیده ایم و داریم میبینیم. خب قاعدتا بایستی ما این ظلم ها را محکوم کنیم. امروز مردم خود آمریکا هم از این ظلم و بی عدالتی به تنگ آمده اند و شعار این که نمیتوانم نفس بکشم شعار اونهاست. ما این بی عدالتی ها را محکوم می کنیم و به شما مردم عزیز من عرض می کنم اگه می خواهید اینا تمام بشود بایستی قدرتمند بشوید. هر چه قدرت دارید بازم قدرتمندتر، که حالا این زمینه برای بحث بعدیم را می خواهم فراهم کنم، که ما در قدرت نظامی الحمدلله یه قدم هایی برداشتیم، بالاخره در سطح منطقه حرف میزنیم داریم، اما در بحث قدرت اقتصادی هم مسئله همان است. میبینید آمریکا به خاطر این که نمیخواد میدان را خالی بکند و دست از این ظلم خودش بردارد، مرتب دارد فشارهای اقتصادی را بر ملت ما و جبهه مقاومت اضافه می کند. اخیراً هم که دیدید در رابطه با برجام، اون از برجام خارج شده است، بعد این خاک بر سرهای اروپایی هیچی نفهم ظالم روباه صفت که دست کم آمریکا یک کمی جرأت دارد خودش حالا ترامپ همین نفهمه چه داره به شعاری میدهد. این رو به صفتهای که در حاشیه ایستادن و دارند از سر سفره اون گرگ خوناشام دیگه اینا میخورند برمیگرده اطلاعیه میدن بر علیه ملت ایران که آ شما برجام را باید کاملا عمل کنید. خب کدومتون عمل کردید که ما بخوایم عمل کنیم؟ و میبینید که تنها وسیله و ابزارشون باز هم فشار اقتصادی است. خدای متعال این کرونا را آورد. من نگاه میکردم توی آمار رسمی که بانک جهانی داده، الان فرانسه 12.5% منفی 12.5% طبق این آماری که اعلام شده رکود اقتصادی امسال داشته، یعنی تو سرشون خدا زد. درسته که حالا همه درگیرن ولی اونا باورشون نمیشد اینطور سرشون در بیاد. تو سرشون خدا زده است، بازم دست بر نمیدارن خاک بر سرها. ما امیدوار هستیم که ملت عزیزمون، شما مؤمنین خصوصا، با درک موقعیتی که داریم در رابطه با مسائل اقتصادی هم اقدام بکنن. من میخوام یه نکته ای را عرض کنم، حرفم را جمع کنم انشاءالله. ببینید عزیزان، ما در بحث اقتصادی مواجهیم الان با دو تا صحنه که همتون هم از این دو صحنه گلمندید، ما هم بیش از شما گلمند و خجل. بحث اول مسئله گرانی هست که میبینید دیگه یه بارگی قیمت ها به یه سمتی میرود که طرف میگه من بیکار نیستم، شغل دارم، اما زندگیم را نمیتونم اداره کنم. این برای شاغل ها درد سر درست داره میکنه. اون که شغل ندارد که دیگه خدا به دادش برسد. مسئله بعدی مسئله فساد هست که حالا در رابطه با بحث فساد، فساد اقتصادی، شما دیدید که به عنوان مطالبه رهبر معظم انقلاب در طول 40 سال گذشته، 40 سال گذشته من دارم عرض میکنم، آقا این را مطالبه کرده. نهایتا در حکم رئیس فعلی دستگاه قضایی حضرت آیت الله رئیسی، ایشون تصریحا نوشتن که آقا با فساد مبارزه کنید، آقا با فساد داخل دستگاه قضایی هم مبارزه کنید. این مطالبه رهبر گرانقدر و دستور ایشون بود که خب الحمدلله مدیران دستگاه قضایی هم به میدان آمدند، قضات صالح عادل هم به میدان آمدند، خودشون یقه کسی را که درون مجموعشون هم حتی بود و داشت ظلم میکرد به مردم گرفتن، گفتن از چنگال عدالت نمیگذاریم بیرون بروی. این دستور آقا را ما متشکریم که شروع کردن، عزیزان دستگاه قضایی دارن پیگیری میکنن. از اون طرف هم دوباره با کمال جدیت از همه عزیزان میخواهیم که این کار را پیگیری کنند و مطمئن باشید که مردم عزیز ما در راستای مبارزه با فساد، چه درون دستگاه قضایی باشه، چه درون دولت باشه، چه درون مجلس باشه، چه هر جای دیگری باشد، مردم از شما دستگاه قضایی حمایت جدی خواهند کرد. و نهایتاً اما در باب گرانی میخوام یه چیزی را عرض کنم. ببینید عزیزان، گرانی غیر از گران فروشی هست، ما شاهد هر دوتاش هستیم. یعنی یه عده گران فروشن، خب خدا انشاءالله هدایتشون کنه، دستگاه‌های دولتی و دستگاه قضایی هم باید نظارت کنن جلو گرانفروشی، جلو احتکار گرفته بشود. اما این گرانی که ما می‌بینیم همه عاملش و تنها عاملش این بحث گرانفروشی نیست. عوامل دیگری هم تورم را ایجاد می‌کند. ما باید جلو گرانی را از ریشه بگیریم. این یه نکته‌ای هست که درخواست ما از همه فرهیختگان محترم در سطح اجتماع اینه که در این مسئله مطالعه کنن. عوامل گرانی را امروز باید همه بشناسن. برای این که جلو این گرانی گرفته بخواد بشه تمام ملت و دولت باید با هم اقدام کنند. کار بزرگتر از این است که ما بگیم دولت اقدام میکند، دستگاه قضایی اقدام میکند، مجلس اقدام میکند که باید اقدام بکنند و ما همین حالا درخواست جدی هم میکنیم. مردم با یه امیدی واقعا به مجلس 11 رأی دادن. خب عزیزان مجلس باید بیان، اون چه که در توانشون هست اونا باید اقدام کنند. اما مجلس به تنهایی نمیتواند. اگه دولت بیاد کمکش چه بهتر، ولی مجلس دولت هم با تنهایی نمیتوانند. من میخوام عرض کنم قوه قضایی هم که شروع کرده است، مجلس و دولت و قوه قضایی هم با هم بشن، مسئله گرانی غیر از گران فروشی است بازم کافی نیست. بعد مردم هم اینجا آگاهانه وارد میدان بشن. ببینید رهبر معظم فرموده است جهش تولید. این جهش تولید یعنی جلوگیری از تورم. اگه تولید افزایش پیدا کرد تورم جلوش گرفته می شود و الا تورم اضافه می شه. این کار مسلم بدانید سه قوه با هم هم که باشند با تمام امکاناتشون نمی توانند، الا اینکه مردم هم مثل همیشه که در صحنه‌های مختلف انقلاب جهادی به میدون اومدن اینجا به میدون بیان. خواهش بنده از تمامی کسانی که اهل کتاب و مطالعه و فرهنگ و فرهیختگی هستند تو دانشگاه تو حوزه، اینا که در این زمینه مطالعه کنن، بعد حاصل مطالعهشون رو با دیگران به اشتراک بگذارن. تشویق کنید صاحبان سرمایه را. امروز یک دوریالی ما نباید ضایع بشود تو کشورمون، برای که کار بزرگ است. بعد شما میبینید که چه اوضاعی هست از همه طرف. خود مردم هم باید در این مسائل کمک باشن، هم نسبت به دستگاه قانونگذاری. بعضی مسائل را ما باید رصد کنیم بدیم به مجلس که آه این مشکل اینجا هست، برید قانونش را درست کنید. مشکلاتی که در قانون هست، مشکلاتی که برای مردم برای راه انداختن یک کار کوچک جزئی درست میکنن، مشکلاتی که شرکت های متعددی انسان میبینه سرمایه ها رو زمینه نمیذارن فعال بشود، مشکلات بانک ها چی چی چی، همه باید با هم دست به دست هم بدن تا بشه اینا را حل کرد. این حرف واقع گرایانه است. بقیهش که بخوایم بگیم آقا برزیم رو دوش یکی حالا فلانی حلش کند، نمیگم کار به عهده او نیست، وظیفه دارد، اما کافی نیست که اونا تلاش کنند. همه تلاش کنید. خصوصا ما از دولت محترم تقاضامون اینه که نباید این احساس بشود که سال آخر دولت است دیگه دولت خیلی نمیخواد کاری بکنه، حالا ده تموم داره میشه. فرصت برای ملت ما خیلی مهم است. یک سال را نمیشه بر ضایع کرد. همه عزیزان دولت، کارمندان و خدمتگزاران تا در رأس دولت محترم، همه باید با کمال جدیت بیان پای کار برای اینکه یک گرهی از کار این ملت انشاءالله باز بشود. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الآخرة خیرا من الاولا. این احسن الحدیث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إننا لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.